بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 49 سطح سوم. ثم این تبکیت از صوفستایی و تنبیه المتحیر ابدا انما هو فی کل حال علی الفیلسوف. در این فصل که فصل هشتون بود ما گفتیم که سه مطلب رو طرح میکنیم: یکی توضیح حق و دوم توضیح صدق و سوم دفاع از اولین قضیه بین قضایای اولیه که اجتماع ناقضین محالون، اتفاق ناقضین محالون یا لا واسطه بین الوجود و العدمه. کسانی که منکر این قضیه هستن سوفسطایی ها هستن. ما گفتیم که در این بخش با سوفسطایی ها بحث میکنیم، یعنی نظر اونها رو تر میکنیم و بیان میکنیم که چگونه باید اونها رو به راه آورد. توضیح دادیم که سوفسطایی به سه قسم تقسیم میشن، به سه گروه تقسیم میشن که گروه هاشو گفتیم و توضیح دادیم. در اینجا مصنف به دو گروه اشاره میکنه: یکی گروهی که شاکند، متحیرند، و یکی گروهی که اهل عنادند، یعنی به لاعدلیه و عنادیه اشاره میکنه. اون گروه سوم رو که ما اسمشون ایندیا گذاشتیم اونها رو دیگه مطرح نمیکنه. ابتدا یه بحث مشترکی درباره این سوفسطی ها میاره، درباره هر دوشون میگه با این دوتا چجوری باید صحبت کرد. بعد که این بحث تمام میشه این دوتا رو از هم جدا میکنه، درباره متحیر یک بحث طولانی داره که چطوری علاجش کنید، درباره اون عنادی هم یه بحث جدایی داره که کوتاه بحث میکنه میگه اون چطوری علاج کنید. بعدم وارد یه مسئله دیگری میشه که ارتباط با فصل داره ولی دیگه بحث در علاج سوفیست نیست. پس الان ما غیر از اون ذیل فصل که تقریبا یه بحث مرتبطی سالی بحث با سوفیست نیست، در اینجا سه تا مطلب داریم. یکی این که چگونه با این دو گروه بحث کنیم، یعنی هم گروه عنادیه هم گروه لاعدلیه یا به قولشون متحیر. این یه بحث که بحث مشترکه. یه بحث هم اینه که در با متحیرین که همون لاعدلیان چگونه بحث کنیم، اونا رو قانع کنیم. بحث دیگر اینه که با عنادیه چطوری بحث کنیم و اونا رو قانع کنیم. این سه تا بحث داریم. بحث اولمون تقریبا یه صفحه طول میکشه، تقریبا یا شب تحقیقا یه صفحه به کتاب ما طول میکشه. بحث دوم تقریبا چهار صفحه است. بحث سوم دو یا سه خطه که کاری نداره، عنادیه رو علاج میکنه بدون زحمت، میگه یا کلت صورتش بزن یا بپوسش صورتش، میگه تو که میگی درد و عدم درد یکیست، پس چه فرق میکنه که کتش بخوری که نخوری، که تو آتش بری که نخوری. اون بحثش خیلی زیاد نیست، اون خیلی کوتاه، ولی بحث مهم هم این دوتاست. اما در بحث مشترک ابتدا میگه کی وظیفه داره با سوفسطایی بحث کنه. میفرماد که وظیفه وظیفه فیلسوفه، چون که اون سوفسطایی داره درگیر میشه با چیزی که با بحثی که فیلسوف طرفدارشه، پس باید فیلسوف از این بحث دفاع کنه. یعنی سوفسطایی درباره حالتی از حالات الموجود به ما هو موجودون اعتراض داره. خب فیلسوف که موضوع علمش الموجود به ما هو موجودونه و درباره احوال همین موجود بحث میکنه، باید بیاد از این احوال دفاع کنه و سوفسطایی رد کنه. حالا بحث اینه که به چه وسیله با اینا بحث کنه. خب حالا معلوم شد که کی باید بحث کنه، معلوم شد که فیلسوف باید بحث کنه، اما این فیلسوف به چه وسیله بحث کنه؟ به نام وسیله قیاس، به نوعی از محاوره که عبارت از قیاسه باید باشون بحث کنه. بعد گفته میشه که این قضیه که الان مورد این کار سوفسطه قرار گرفته یه بس قضیه بدیهیه، قضیه بدیهی که میشه با قیاس اثبات کرد. پس چمونه شما میگید که باید با سوفسطایی از طریق قیاس بحث کنه؟ ایشون میگه اون قیاسی که ما میگیم برای سوفسطایی مطرح کن، قیاس بالقیاس نه قیاس فی نفسه، یعنی بالقیاس به خود سوفسطایی قیاسه، فی نفسه قیاس نیست. اگر فی نفسه قیاس بود، جا تا شما به ما اعتراض کنید بگید قیاس واقعی رو که در قضایای بدیه به کار نمیبرند، اما چون فی نفسه قیاس نیست، صورت قیاس داره، ظاهر قیاس داره، طوری قیاس هست که اون سوفسطایی اون رو قیاس میدونه و قانع میشه، چون چنینه ما بهش میگیم قیاس، یعنی که واقعا قیاس باشه. بعد شروع میکنه به توضیح قیاس فی نفسه و قیاس بالقیاس، که ما این دوتا قیاس داریم، و بعد میگه که این دوتا قیاسی که داریم اون چه معنا داره، این چه معنا داره، که وقتی دستیم عرض میکنم. پس توجه کردیم تا اینجا اینطور شد که فیلسوف موظف است در مقابل سوفسطایی از این قضیه بدیهی دفاع کنه. چرا وظیفه اوست توضیح داده. بعد میفرماد نحوه دفاع کردن هم اینه که از طریق قیاس، محاوره‌ای که نوعی قیاسه وارد بحث بشه. بعد اشکال کردیم که مگر میشه بر این قضیه بدیهی اقامه قیاس کرد؟ جواب دادن که بله، قیاسه به قیاس میشود ولو قیاسی فی نفسه نمیشود. بعد چون بحث از قیاس فی نفسه و بحث از قیاس به قیاس شد، به مناسبت وارد بحث از این دو قسم میشن که بگن ما قیاس فی نفسه داریم و قیاس به قیاس هم داریم. برای این که ثابت کنن که قیاس فی نفسه داریم و قیاس به قیاس داریم، اشاره میکنن به یکی از خصوصیات قیاس. میفرمان که در قیاس ما میدونیم که نتیجه ای داریم که اون نتیجه لازم قیاسه، و قیاس ملزوم اون نتیجه است. اون وقت قیاس رو به این مناسبت، قیاسی که یلزم مختزاه می نامند، قیاسی که یلزم و مختزاه میگن، قیاس چیزیست که مختزای خودش را لازم دارد یا لازم می باشد مختزایش، یعنی مختزای قیاس نتیجه است. مختزای قیاس لازم می باشد یعنی نتیجه لازم می باشد، یعنی لازم این قیاس می باشد. اسم قیاس می داره، اسم قیاس می داره ما یلزم نتیجتو یا ما یلزم مختزاهو، و این دو قسم میشه، ما یلزم مختزاهو فی نفسه، ما یلزم مختزاهو بر قیاس، که اسم قیاس اینطوری معرفی میشه. تا اسم قیاس به این صورت معرفی شد، قیاس رو به سه قسم میکنه. میگه قیاسی داریم که فقط قیاس است، ما یلزم مختزاهو نیست. بعد میگه باز قیاسی داریم که ما یلزم مختزاهو هست فی نفسه، قیاسی داریم که ما یلزم مختزاهو هست به قیاس. پس وقتی قیاس رو ما یلزم مختزاه گرفت و این ما یلزم مختزاه رو به دو قسم فی نفسه و بالقیاس تقسیم کرد، متوجه میشه یک قسم دیگری هم هست که اصلا ما یلزم مختزاه نیست، فقط قیاسه، اونم تذکر میده. مجموعاً سه قسم قیاس میشه. پس ابتدا میخواد دو قسم قیاس رو تبیین کنه، ولی چون قیاس ها رو این دو قسم قیاس رو به یه نام خاصی که عرض کردم مینامه، ناچار میشه قسم سومی رو اضافه کنه. اون وقت مجموع اقسامی که در اینجا توضیح میده سه قسمه که وقتی رسید این اقسام هم شد. صفحه 49 سطر سوم. ثم این تأکید سوفسطائی و تنبیه المتحیر ابدا انما هو فی کل حال الفیلسوف. از این عبارت پیداست که ایشون داره یه بحث مشترکی رو که هم مربوط به سوفسطائی انادیه که ازش تعبیر میکنه به سوفسطائی، هم مربوط به سوفسطائی لاعدیه که ازش تعبیر میکنه به متحیر، داره تعبیر میکنه یه بحث مشترکی رو داره تعبیر میکنه. درباره سوفسطائی کلمه تبکیک به کار میبره، درباره متحیر کلمه تنبیه به کار میبره و روشنه که هستش، چون سوفسطائی اناد داره اونو باید اسکاتش کرد، اون راهنمایی نمیشه، باید یکی ساکتش کرد. تبکیک یعنی اسکات. البته بکتف و با تخفیف به معنی اینه که بر او با دلیل و حجت غلبه یافت. پس تبکیت یعنی قلب یافتن با دلیل، حالا دلیل هر جور خواهد باشه که ما اسمشو قیاس بالقیاس میدنیم. پس تبکیت یعنی قلب پیدا کردن با دلیل که ما ازش تبکیت به اسکات میکنیم. تنبیه هم روشنه، تنبیه متحیر یعنی او رو آگاه کردن، از اون حالت حیرت بیرون آوردن. این متحیرم که دقت میکنید مقیدش میکنه به ابدا، چون اون شخصی که احیانا متحیر میشه اونی که ما سوفسطائی نمیگیم، اونی که احیانا متحیر میشه اون یه آدم معمولیه. خب هر آدم معمولی گاهی از اوقات در یه مسئله متحیر میشه، یه مسئله که اختلافی باشه نتونه دو طرفشو تشخیص بده تحیر برش پیش میاد، اون تا این تحیر ابدی نیست. سوفسطائی تحیر ابدی داره، یعنی در هر چیزی تحیر داره، نه تو یه مسئله خاصی، تو هر چیزی و تو هر زمانی همیشه متحیره. ولی زاد در هیچ مسئلهی یک طرف مسئله رو اخذ نمی کنه، همیشه شک داره، همیشه قائل به نمی دانم. پس قید ابدن هم توجه داریم برای چی آمده، که بحث ما در متحیره موقت نیست، بحث ما در متحیره ابدن. میگه تبکیت یعنی اسکات سوفسطائی و تنبیه متحیر ابدن متحیر ابدی انما هو فی کل حال علی فیلسوف. این بر فیلسوفه. چرا بر فیلسوفه این یه مطلب، و چرا علی فی کل یعنی چی که فی کل حال علی فیلسوفه؟ دو تا مطلب اینجا داره، یکی این که انما هو علی فیلسوف یعنی فقط بر عهده فیلسوفه، یکی این که فی کل حال علی فیلسوفه. اما این که علل فیلسوفه از کردن برای چی؟ چون که این دو نفر یعنی سوفسطائی و متحیر در حالتی از حالات الموجود به ماهو موجودون مشکل دارند و نزاع دارند، و حالتهای الموجود به ماهو موجودون مورد بحث فیلسوف هست، یعنی محدوده وظیفه فیلسوف هست. احوال موجود به مقام موجود رو فیلسوف باطن می کنه. این دو نفر یعنی سوفسطائی و متحیر هم در همین مورد بحث فیلسوف نزاع دارن. خب پس نزاعشون با فیلسوفه، وقتی نزاعشون با فیلسوفه دفاع هم باید از جلو فیلسوف باشه. اینی که میگیم این بحث بر عهده فیلسوفه، بقیه صاحبان علوم در این مسئله معافند، احتیاج به بحث ندارن. فیلسوف باید بحث کنه، نتیجه بحث رو در اختیارونه بذاره. اما فی کل حالین یعنی چی؟ فی کل حالین چنانچه صدرا توضیح داده، البته بقیه محشین اونطور که من نگاه کردم متعرض فی کل حالین نشدن، نه مولا سلیمان نه مولا اولیا، ولی صدرا متعرض شده. کلام صدرارم من اونطوری که خودم دلم میخواد بیان میکنم، نه اونطوری که ظاهر عبارتشه. ظاهر عبارت چون من نپسندیدم، اونجوری که خودم دلم میخواد منو میکنم. فی کل حال یعنی چه ما قائل باشیم، شبا سوفستایی و متحیر، اون هم در این مسئله میتوانیم قیاس فی نفسه قام کنیم، چه قائل باشیم که با اونها اون هم در این مسئله نمیتونیم قیاس فی نفسه قام کنیم، بلکه قیاس بالقیاس باید قام کنیم. به هر نحوی که بخواد بحث کنه فیلسوف باید بحث کنه. پس فی کل حالن یعنی به هر حالی از حالات بحث، یعنی به هر جور بحثی که این متحیر قانع می شود یا اون سوفستایی قانع می شود اعتماد کنیم، این بحث با فیلسوف هر نوع بحثی خود بشه. مرحوم صدرا عبارتش اینه: ای سبا اون کان القیاس الذی یعطا به فی الذب عن هذه القضیه قیاسا فی نفس او قیاسا بالقیاس. اینو نمیشه پسندید، این عبارت، چه اون قیاسی که بحث میکنیم قیاسی فی نفسه باشه چه قیاسی به قیاس باشه، قیاسی فی نفسه که نمیشه بحث کرد. باید اینطور بگیم چه قائل شویم که میتوانیم با چنین آدمی از قیاسی با قیاسی فی نفسه بحث کنیم، چه قائل شویم که اینجا جای قیاسی فی نفسه نیست و باید قیاسی به قیاس را تر کنیم، که خود صدرا و امثال صدرا قیاسی فی نفسه در اینجا اجرا نمی‌کنند. حالا اگر کسی قائل شد که جای قیاس فی نفسه هست، میگیم که از قیاس فی نفسه بخواد استفاده بشه، چنانچه بعضی هم ممکنه فکر کنن که از قیاس به قیاس باید استفاده شود، چنانچه من صدرا و ابن سینا داریم میگیم. علی حال هر نوع قیاسی بخواد مورد بحث قرار بگیره بهده فیلسوف. اینطوری اگر عبارت صدر رو معنا کنیم بهتره، و شاید هم صدر منظورش همینه، ظاهر عبارت منظورش نیست. و یکون و لا محاله به ضرب من المحابره، ضمیر یکون هم به تفکیک برمیگرده هم به تنبیه، یعنی به کل واحد برمیگرده. یعنی چه تفکیک سوفسطایی چه تنبیه متحیر ابدی، یکون و لا محاله به ضرب من محابره، یعنی به نوع من محابره. یه جوری باید باشون نشست بحث کرد، به نوع محابره باید بحث کرد. البته این که ایشون میگه به نوعی از بحث، در صورتی است که به بنبست نرسیم، ولی اگه به بنبست برسیم از بحث بیرون میریم، با فعل با اونها بحث میکنیم، یعنی با دستور به این که تو آتش برو یا او رو میزنیم، چنانچه خودش بعدا خواهد گفت. این که میگه به ضرب من المحابره، اون در ابتدای کاره. اگر این به ضرب من المحابره اثر نکرد، اون وقت از اون راه دوم استفاده میکنیم، که راه دوم اینجا فعلا نگفته، بعدا میگه که همون راه کتک زدن و دستور این که در، یعنی اجبار این که در آتش وارد بشه. ولا شک ان تلک المحابره تکون و ضرب من القیاس، این محابره بالاخره باید یعنی قیاس باشه. حالا یا قیاس واقعی که قیاس فی نفسه که ما میگیم جاش اینجا نیست، در امور بدیه اجرا نمیشه، یا قیاسی که به قیاس هست، یعنی نسب، یعنی خود این سوفسطایی یا متحیر رو را قیاس میده، به قیاس به این متحیر یا به قیاس به این سوفسطایی قیاسه، ولی فی نفسه قیاس نیست، یعنی او فکر میکنه قیاسه، او قیاس میدونه ولی در واقع قیاس نیست، که بعد توضیح میدیم چه جور قیاسیه. ولا شک ان تلک المحاوره تکون ضرب من القیاس. قیاس چیست؟ قیاس دو قسمه، یک قیاسی که فقط قیاسه، یک قیاسی که یلزم مختزاها. وقت این که یلزم مختزاها هست، گاهی فی نفسه هست گاهی به قیاس هست. ابن سینا میگه که این قیاسی که ما با اون سوفسطایی یا متحیر مطرح میکنیم قیاس خالی نیست، قیاسی است که یلزم مختزاها باشد، منتها قیاسی است که یلزم مختزا هست ولی فی نفسه نیست بلکه به قیاسه. همین عبارت کوتاه داره هر سه قیاس رو بیان میکنه. وقتی میگه ضرب من القیاس الذی یلزم مختزا، قید الذی یلزم مختزا رو میاره، معلوم میشه قیاسی داریم که الذی یلزم مختزا ها نیست. این یک قسم در مورد. بعد که میگه الذی یلزم مختزا ها رو، بعد با الا انه لا یکون و کف مش بیان میکنه که یلزم مختزاها دو قسمه، یکی فی نفسه یکی به قیاسه. از اینجا در میاد که سه قسم داریم، یعنی دو قسم تقریبا داره تصریح میکنه، یکی فی نفسه ما یلزم مختزاها و فی نفسه، یکی ما یلزم مختزاها و به قیاس. این دو تا قسم تصریح میکنه. یک قسم دیگه هم از این قیدش در میاد که گفتیم میرم قیاس الذی یلزم مختزاها. از این قید که قید احترازی معلوم میشه یه قیاسی هم داریم که دربارش نمیشه گفت یلزم مختزاها، میشه سه قسم. لذا برای که وارد بس میشه سه قسمش میکنه، و الا ما به اون قسمی که قیاس هست ولی یلزم مختزاها نیست احتیاج نداریم که بس کنه. ولی چون از این عبارت در میاد، ایشون هم میخواد همین عبارتش رو توضیح بده، سه قسم تر میکنه. پس اون محاورهی که ما با اون سوفسطایی یا با متحیر داریم نوعی از قیاسیست که یلزم مقتضاهو. یلزم رو من بارها از سرنمه لازم میباشده، نه لازم دارد. یسترزم اگر باشه به منه لازم دارد، اما اگر یلزم باشه که الانم یلزمه به منه لازم میباشد. مقتضاهو یعنی مقتضل قیاس، یعنی ما یقتضیه قیاس. ما یقتضیه قیاس نتیجه است. پس مقتضاهو یعنی نتیجه. قیاسی که یلزم مقتضاهو یعنی لازم میباشد اون قیاس رو نتیجه، یعنی قیاسی که نتیجه میده، قیاسی که نتیجه. الا انه لا یکون فی نفسه قیاسا یلزم مقتضاها، ولی انه یعنی اون قیاسی که ما با سوفسطایی یا متحیر ازش استفاده میکنیم، اون قیاس لا یکون فی نفسه قیاسا یلزم مقتضاها. فی نفسه یعنی به لحاظ واقع، یعنی بدون احتیاج و مقایسه. قیاسی که یلزم مقتضاها باشد نیست. لاکن یعنی بل، ولاکن یعنی بل، یکون و قیاسن بالقیاس، یعنی یکون و قیاسن یلزم مقتضاها. دیگه در اینجا قید رو نیورده، ولی قید منظور هست. نه یعنی یکون و قیاسن مطلقا، بلکه یکون و قیاسن که یلزم مقتضاها منتها بالقیاس. بالقیاس یعنی بالقیاس سوفسطی و متحیر. اون فی نفسه یعنی بدون مقایسه با سوفسطی و متحیر، یعنی واقعا خود به خود قیاس نتیجه دار هست. قیاس یلزم مقتضاها یعنی قیاس نتیجه دار. اون اولی رو گفتیم فی نفسه هست، یعنی واقعا و فی نفسه بدون احتیاج به مقایسه با سوفسطایی و متحیر قیاس نتیجه داره، یعنی واقعا نتیجه داره. اما در این لاکن یکون و قیاس هم بالقیاس، یعنی به دید سوفسطی و به دید متحیر قیاس نتیجه داره، ولی فی نفسه و واقعا قیاس نتیجه دار نیست. ولی اگه فی نفسه میخواست قیاس باشه، قیاس نتیجه دار باشه، در امور بدیهی و در قضایای بدیهی به کار نمیرفت. خب مطلب تمام شد. تا اینجا معلوم شد که با سوفسطی و متحیر باید چگونه بحث بشه، و بحثم تمام شد. از این زالک میخواد اون سه قسم قیاس توضیح بده. و زالک این که گفتیم قیاسی داریم که یلزم مقتضاها، و مفهومش این بود که قیاسی داریم که یلزم مقتضاها نیست، و بعد هم که گفتیم قیاسی که یلزم مقتضاها دو قسمه، یکی فی نفس و یکی بالقیاس. و زالک یعنی این که ما قیاس رو در این کلام کوتاهمون به سه قسم تقسیم کردیم، به این جهت است که قیاس واقعا این سه قسم دارد. وقتی وارد بحث میشه، دقت کنید روش بحثشو، وقتی وارد بحث میشه قیاسی که یلزم مقتضاها، اون رو درست میکنه، یکی فی نفسه یکی به قیاس، و تعریف میکنه، میگه ما این دوتا رو داریم. بعد میگه و بل جمله، در و بل جمله سه قسم مطرح میکنه. یعنی یک بار میگه قیاس داریم بدونی که ما یلزم مقتضاها باشه، بعد بار بعد میگه که قیاس ما یلزم مقتضاها داریم که به دو قسم فی نفسه و بالقیاس تقسیم میشه. اما بخش اول کلامش که عرض شدم کار به قیاس تنها نداره، بلکه بحثش در قیاسی که یلزم مقتضاه و باشد هست. این بخش اولی کلام میشه که در قیاسی که ما یلزم مقتضاه و باشد بحث میکنه و این رو به دو قسم فی نفسه و به قیاس تقسیم میکنه. دیگه روشن من هی نگم ما یلزم مقتضاه و معلوم الان بحث ما در این جنی قیاس. وقتی میگم قیاس بدونیم که در این قیاس یلزم مقتضاه رو میگیم، قیاس خالی نمیشه. این قیاس رو به دو قسم تقسیم میکنه، یکی قیاس فی نفسه، یکی هم قیاس رو قیاس. اتفاقا خود ایشون هم همینطور وقتی قیاس رو میگه قید دیگه نمیاره، نه که مورد بحث رو تعیین میکنه، دیگه وقتی وارد بحث میشه قید برای قیاس نمیاره، چون معلومه دیگه این قیاس مقیده، چون اولی که وارد بحث مقیدش کرد. میگه قیاس فی نفسه اونیست که سه تا قید داشته باشه، اون سه تا قید رو هم واقعا داشته باشه. قیاس به قیاس اونی که سه تا قید داشته باشه، ولی اون قیاس در نظر این صوفستی آمده اگر داشته باشه ولی واقعا نداره. سه تا قید یکیش میشه مقدماتش صادق باشد، دومی که مقدماتش اعرف ملن نتیجه باشد، چون اگر نتیجه اعرف بود که نمیشه از اون مخفی ها استخراجش کرد، مقدمه اگر مخفی تر باشه نمیشه نتیجه واضح رو از مقدمات مخفی استخراج کرد، چون میدونید که قیاس یعنی معلوم تصدیقی، که از این معلوم تصدیقی مجهول تصدیقی استخراج میشه، پس نتیجه باید مجهول باشه تا از اون مقدمات معلوم استخراج بشه. اگر عکس بود نتیجه واضح بود و مقدمات قیاس مخفی بود که در واقع قیاس نیست. پس قیاس واقعی این است که خود قیاس که عبارت از صغرا و کبراست عرف از نتیجه باشن تا ما از معلوم تصدیقی به مسئول تصدیقی برسیم. پس این هم دو قید، پس قید اول این بود که مقدمات صادق باشن، قید دوم بود که مقدمات عرف از نتیجه باشن، قید سوم اینه که صورت قیاس و ترکیب قیاس ترکیب و صورت منتج باشه که شرایط انتاج داشته باشه. اگه در شکل اول شرایط داشته باشه شکل دو و سه و چهاره همینطور همه رو باید شرایط داشته باشه. مقدمات صادق باشد واقعا، مقدمات عرف از نتیجه باشند واقعا، صورت قیاس صورت صحیح منطقی باشد واقعا. کاری نداریم که حالا به دید کسی این سه شرط هست یا نیست، بگیم واقعا این سه شرط باید باشه. با وجود این سه شرط قیاس میشه قیاسی که یلزم مقتضاه فی نفسه. البته توجه کنید ما میدونیم که در هر قیاسی ماده داریم صورت داریم، مواد قیاس داریم، مواد قیاس عبارتند از اون چیزهایی که در سماوات خمس بحث میشه، صورت قیاس هم که خب همون ترکیبی که در مرکز تر شده. در اینجا وقتی میگه مقدمات صادق باشن داره بیان میکنه که مواد قضایه ها صادق باشند، وقتی میگه عرف باشند اونم باز کار با مواد داره، ولی وقتی میگه که تعلیف تعلیف منتج باشه، ترکیب ترکیب منتج باشه، با صورت قیاس کار داره. پس دو تا شرط از این سه شرط مربوط به ماده قیاسن، یک شرط مربوط به صورت قیاس. پس اینطور شد قیاسی که یلزم مقتضاه فی نفسه قیاسی است که این سه شرط را که دو تا مربوط به ماده هستن و یکی مربوط به صورت است داشته باشه و واقعا داشته باشه. اما قیاس به قیاس چیست؟ قیاس به قیاس میفرمند همون نیست که همین سه شرط رو دارند، اما این سه شرط لازم نیست که واقع داشته باشه. به دید اون کسی که ما میخوام قیاس رو برش اقامه میکنیم که قیاس به قیاس به او قیاس است، باید این سه شرط داشته باشه، یعنی پیش او این مقدمات صادق باشد، پیش او مقدمات عرف از نتیجه باشد، پیش او مقدمات صورت منطقی داشته باشد، ولو واقعا صادق نباشند، واقعا عرف نباشند، واقعا صورت منطقی و شرایط منطقی رو نداشته باشند. این میشه قیاس به قیاس و هر دو قیاس که فی نفسه که به قیاس همونطور که هستدن مایزن مختزه ها هستند. این طبیعی که ایشون در این دو قسم قیاس داره و ذالک این که میگیم قیاس باید اون چنان نباشد بلکه این چنین باشد، به این جهت است که ما دو جور قیاس داریم، اون چنان و اون چنینشو داریم، لذا میگیم اون نباشه این باشه. و ذالک به خاطر این است که قیاسی که یلزم مقتضاهو، مقتضاش لازمشه، علاوه چه این یعنی دو قسم داره. چون دو قسم دارد ما میگوییم این قسم باشد اون قسم نباشد. ولی یک قسم بیشتر نداشت این قسم بگیم این باشد اون نباشد. اون بله اون صدقه رو قیاس رو قیاس باید داشته باشه، منتها واقعا لازم نیست. بلقیاسه به این شخصی که داریم برش قیاس قامل میکنیم باید داشته باشه، ولی ما یلزم مقتضا ها نیست. قیاسون فی نفس دو خط بعد و قیاسون کذالک بلقیاس، حالی کذالک شو بنزین کنار و قیاسون بلقیاس. این علاوه چند رو دارید بیان میکنی، یک قیاسون فی نفسه، دو در دو خط بعد قیاسون کذالک بلقیاس. قیاس فی نفسه چیه؟ و هو الذی که سه شرط داشته باشد، یک تکون و مقدمات او صادقه، مقدمات صادق باشه، اونم فی انفسها، نه در نزد کسی که ما داریم قیاس برش قابل میکنیم، نه به قیاس یعنی در نزد کسی که قیاس برش قابل میکنیم، بلکه فی انفسها و صادق باشه. دوم و اعرف من النتیجه، یعنی شرط دوم اینه که اون مقدمات اعرف باشن من النتیجه، اونم این در اغلا، نه این در اون کسی که ما قیاس داریم به شما میکنیم، بلکه این در اغلا. این این در اغلا در این شرط دوم مثل فی انفسه هاست در شرط اول. در شرط اول گفتیم مقدمات صادق باشن فی انفسه ها، نه بل قیاس به اون کسی که قیاس داره برش قابل میشه. در دوم میگیم عرف من نتیجه باشد این در اغلا، یعنی نه این در اون کسی که ما داریم برش قیاس قابل بلکه اندلاغلا. این اندلاغلا به جای همون فی انفسه هاست. و تکون و تعلیفه هو تعلیفن منتجن، این شرط سبونه، تعلیف قیاس هم با تعلیف منتج باشه، یعنی شرایط انتاج داشته باشه، صورت صورت منطقی باشه. این یک قسم قیاس بود، قیاس فی نفسه اسمش گذاشتیم که مشروط بود به این شرط. البته معلومه که یکون و تعلیف و تعلیف منتجا یعنی واقعا منتج باشه، نه به قیاسه به اون کسی که ما قیاسه برش قانون میکنیم. این دیگه چون این معلوم بود این دومی رو قید نگود، در شرط اول قید فی انفسه ها بود، در شرط دوم قید اندلاغل ها بود، در شرط سوم دیگه بینیاد شد شرط قید نگود. و قیاسون بل قیاس اچه بر اون قیاس رو پی نفسه جرس کردن قصه دومه. و قیاسون کذالک بر قیاس، یعنی و قیاسی که کذالک است، یعنی اون سه شرط داره منتها بر قیاس، یعنی بر قیاس به کسی که اون سه شرط دارد، بر قیاس به اون کسی که داریم قیاس را شقامه می کنیم، نه فی انفسها و اندل اغلا، بلکه فقط اند اون کسی که ما داریم قیاس را شقامه می کنیم. پس کذالک اشاره به هر سه شرط داره. قیاسون کذالک قیاسیست که اولا مقدماتش صادق باشد، ثانیا مقدماتش عرف باشد، ثانیا تعریفش منطق باشد، ولی هر سه شرط بلقیاس باشد. پس این بلقیاس این سه بار تکرار میشه اینطور، قیاسون قیاسی که مقدمات او صادقتون بلقیاس، قیاسی که مقدمات او عرف بلقیاس، قیاسی که تعریف او منطق بلقیاس، یعنی به قیاس اون کسی که قیاس را شقاق میکنه. و هوه یعنی این قیاس به قیاس این است که تکون و حال المقدمات کذانه، حال مقدمات اونطور باشه که گفتیم، حال مقدمات اونطور باشه یعنی صادق باشد، عرفیت داشته باشد، انتاج منتج باشد. تکون و حال المقدمات کذانه، کذانه یعنی صدق، عرفیت، انتاج. اندل محاور، اندل محاور باید این شرایط داشته باشه. محاور این اون کسی که ما در این باش صحبت میکنیم و قیاس رو برای قانع کردنش اقامه میکنیم، باید پیش او این شرایط باشد، حتی یسل نشه تا او شی رو قبول کنه، شی نتیجه، تا نتیجه که به دست میاد قبول کنه. و الا اگر واقعا بخواد صادق باشه و او صادق ندونه نتیجه رو نمیپذیره. یا واقعا عرف باشه و او عرف نباشه ندونه، یا واقعا منتج باشه او منتج ندونه، نمیپذیره نتیجه رو. پس باید پیش او مقدمان صادق باشند، یا عرف باشند یا منتج باشند، حتی اصل باشه. و این لم یکن صدقا، یعنی ولو این که واقعا اون شرط اول و این مقدمات نداشته باشند. شرط اول یعنی صدق واقعی، ولو صدق واقعی رو نداشته باشن ولی صدق اندل محاب رو داشته باشن کافیه. این مال شرط اول. شرط دوم، و این کان صدقا لم یکون اعرف من النتیجت اللتی اسلمها. دقت کنید، این و این لم یکون صدقا، بعدم و این کان صدقا لم یکون اعرف، بعدم فیعلف علیه به تعلیف صحیح مطلق آیندهو. این ستا مربوطن به اون سه شرطی که در قیاس فی نفس ته کردیم. یعنی در قیاس بالقیاس ما این سه شرط، سه امر رو عند المحاور باید موجود بدانیم، ولو این که صدق واقعی نداشته باشد، یا اگر هم صادق است عرفیت نداشته باشد، یا اگر صادق است و عرف نباشد تعلیف صحیح نداشته باشد. ولی چون محاور هم صادق میداندش هم عرف هم صاحب تعلیف صحیح، نتیجهشون میفذیره و داره ما همین کافیه. چون قیاس به قیاس میخواییم، قیاس به چی نفسه که نمیخواییم. و این لم یکن صدقن، یعنی ولی اون که این مقدمات واقعا صادق نباشن، همین اندازه که پیش و مقابل صادقن کافیه. دوم، و این کان صدقن لم یکن، یعنی ولو این که اگر صادقم هست، اعرف از نتیجهی که این محاور اون نتیجه رو میپذیرد نباشد. این و این لم یکن صدقن انش ان وصلی هست، ولی و این کان صدقا انشن وصلی نیست، انش شرطی هست. او دارید او این کان صدقا لم یکان عرف، ایبی نداره، او هم باشه خوبه. ولی در هر صورت چه واق باشه چه او باشه، انشن وصلی نیست، انش شرطی هست. اون وقت این وصلی هست توش تقدیر میگیم، اینطور میگیم، و اگر هم صادق باشد ولو لم یکن، یا چنین باشد که بر فرضیم که صادق است اعرف از نتیجه نباشد. یعنی صدق واقعی داره ولی واقعا اعرف از نتیجه نیست، اما پیش این محاور اعرف از نتیجه هست و همین کافیه. نتیجه که یسلم ها، یعنی محاور قبول میکنه. وقت فیعلف علیه، یعنی این چنین قیاسی که محاور رو قیاس میدونه، مقدماتش تعلیف میشه، تعلیفی میشه علیه، یعنی بر محاور، علیه محاور، چون میخوام بر علیه او این قیاس رو به کار ببریم، تعلیف میکنیم از همونی که خودش قبول داره، مقدماتی فراهم میکنیم تا بر علیهش به کار ببریم. حالا وقتی تعلیفش میکنیم چه نوع تعلیفی؟ میفهمد دیگه فرق نمیکنه. میخواد تعلیف صحیح مطلق باشد، مطلق یعنی اندهو به اند غیره، یا تعلیف صحیح اندهو باشد، فقط پیش رو او تعلیف صحیح باشه. وقتی که ما صدق رو اندهو گرفتیم، دیگه میخواد عرف باشه واقعا یا نباشد واقعا، میخواد تعلیف صحیح واقعی داشته باشه، میخواد تعلیف صحیح واقعی نداشته باشه. صدق پیش او، اگر فقط صدق پیش او داشت، قیاس میشه قیاس به قیاس. میتونه واقعا باشه، میتونه نباشه. اون اولیش چرا واقعا نیازه؟ در فی نفسه، در فی نفسه که قیاس فی نفسه که یکون و تعلیف و تعلیف منتجا واقعا، در اون جایی که قیاس قیاس فی نفسه باشه، هر سه شرط باید واقعی باشه. در قیاس بالقیاس یا هر سه شرط غیر واقعی است، یا دو شرطش غیر واقعی است، یا لااقل یک شرطش غیر واقعی است. در قیاس بالقیاس لازم نداریم که هر سه، لازم نداریم که هر سه اندل محابر حاصل باشن هست شد، بلکه کافیست که اشتباه گفتم یکیش، کافیست که دوتاش، کافیست که دوتاش اندل محابر موجود باشه، سومیش لازم نیست. یعنی اندل محابر باید صادق باشه، اندل محابر باید اعرف باشد، اون وقت تألیفی که شده باشد یا تألیفی باشد که هم اندل محاور صحیح است هم واقعا، یا تألیفی باشد که فقط اندل محاور صحیحه، اندل محاورش باید باشه، ولی اگه تألیف صحیح واقعی باشه و اندل محاور قبول نداشته باشه کافی نیست، چون وقتی قبول نداره نتیجه نمیگیره. پس هر سه شرط اندل محاور باید موجود باشد، منتها بعضی شرایط میتونن واقعا موجود باشن میتونن واقعا موجود نباشن. این بالاخره یه نوع قیاسه، ممکنه به نحوه جدل هم درست باشه، البته جدل گاهی از اوقات مقدماتش واقعا صحیحه، گاهی واقعا صحیحه. اینجا مقدمات باطل هم که نتیجه دادنش رو میپذیره. ببینید در جدل ما میگیم خود مقدمات مقبول خصمه، بعد میاریمش تو یک دستگاه قیاسی کامل، فقط مقدمات رو مقبول خصم میگیم، ولی در اینجا حتی تألیف را هم ممکن به خصم واگذار میکنه. در اونجا دیگه تألیف به خصم واگذار نمیشه، در اونجا گفته میشه مقدمه مقبول خصم، حالا چه صحیح باشه چه نباشه، بعد با یک تألیف منتجی تألیفش میکنه، نه منتج این در خصم، منتج واقعی. اما در اینجا سعی میکنیم که منتج این در خصم میشه، نه فقط واقعی باشه، البته میتواند واقعی هم باشه میتونه نباشه، ولی اندل خصم یعنی اندل محاور حتما باید منتج باشه. در جدل ما لازم نداریم که تألیفی داشته باشیم که خصم قبول داره، تألیف واقعی رو میاریم خصم باید قبول کنه، چون خصم ما سوفیست نیست که، خصم ما قیاس رو قبول داره، روش قیاس ها بردن در میدونه، منتها مقدمه ای رو پذیرفته که ما میخوام اون مقدمه رو برای علیش میکنم. اما در اینجا محاور یا متحیره یا سوفسطاییه و خود قوانین منطق هم قبول نداره، و الا که سوفسطایی نمیشد که هیچی قبول نداره یا در همه چی شک داره حتی در قوانین منطق. پس باید جوری با او بحث کنیم که او قانع بشه، یعنی قبول داشته باشه دیگه. اینجا توجه میکنیم دایره مدار صورت واقعی قیاس نیستیم، دایره مدار صورتی هستیم که خودش بپذیره، در برخلاف جدل، در جدل دایره مدار صورت واقعی قیاس هستیم، یعنی واقعا باید قیاس تشکیل بدیم، منتها مقدممون مقدمیست که مقبول خصم. و به جمله از و به جمله شروع میکنه به تشریح اون سرس. ابتدا قیاسی رو که قیاس باشد ولی نتونیم بگیم یلزم مقتضاها، اونو توضیح میده. خب میدونید که برای توضیح این چنین قیاسی باید گفته بشه مراد از ما یلزم مقتضاها چیه، تا بعدن بگیم ما یلزم مقتضا رو نداره چجوری میشه. میفرماد که مراد از ما یلزم مقتضاها این نیستش که بالفعل لازم داشته باشد مقتضا رو، بلکه تقدیرن لازم داشته باشه کافیه. تقدیرن انشی یعنی انسلمنا مقدمات را، این سلم مقدمات را یلزم نتیجه، اینطور نیست که حتما نتیجه باید آید بشود، بلکه اگر ما مقدمات و قبول داشتیم نتیجه واجب می شود. این معنای قیاسی است که یلزم مختزاها، که لازم نیست یلزم مختزاها بالفعل باشد. از کدام یلزم مختزاها تقدیرن، تقدیرن یعنی این فرضنا، این قدرنا و این فرضنا که مقدمات صحیحند یلزم نتیجه، یا این سلمنا مقدمات رو یلزم نتیجه. خب مقابل این قیاس چیه؟ مقابل این قیاس، قیاسیست که لا نسلم صحت مقدمات رو، یا لم لا نفرز نتیجه دادن مقدمات رو. فرض نمی کنیم مقدمات رو، قیاسی تشکیل میدیم ولی تسلیم نیستیم نسبت مقدماتش. این قیاسی از مقتضا نیست. قیاس هست، بالاخره صغرایی داره کبرایی داره، ولی این قیاس نتیجه رو لازم نداره، یا نتیجه لازم این قیاس نیست. پس قیاس اعم شد از قیاس ما یلزم مقتضاه، اعم شد یعنی هم شامل می شود قیاسی رو که یلزم مقتضاه، هم شامل می شود قیاس خالی رو که ما یلزم مقتضاه رو نداره. چرا؟ چون قیاس یعنی اونی که تلفیق صغرا و کبرا توش انجام شده باشد، این میشه قیاس. وقتی میشه دو قیاس، یکی اونی که بعد از این تلفیق ما این مقدمات رو تسلیم کردیم، خب این یلزم مقتضا هست. یکی اونی که این مقدمات تسلیم نشده، این یلزم مقتضا نیست. و قیاس شامل هر دو میشه. توجه کنید الان دو قیاس کرد قیاس رو، قیاسی که فقط قیاس است یک، قیاسی که یلزم مقتضا او است دو. و بعد دو مرتبه ما یلزم مقتضا رو دو قسم میکنه. دیگه وقتی میخواد ما یلزم مقتضا رو دو قسم کنه، با تفصیل وارد نمیشه، میگه همونیست که علم ته. تو قبلا گفتی قبلا ما یلزم مقتضا رو دو قسم کرد. وقتی که میخواد ما یلزم مقتضا رو الان دو قسم کنه، دیگه به تفصیل وارد نمیشه. پس در تقسیم اول که قیاس رو تقسیم میکنه به قیاس و قیاس ما یلزم مقتضا رو تفصیل میده، در بخش دوم که میخواد قیاسی رو که یلزم مقتضا هست تقسیم کنه، دیگه تفصیل نمیده، یه قبلا تفصیلش علم ته. به این نحوه سه قسم درست میکنه، یعنی دو تا تقسیم میکنه، بعد دو قسم در میاد، بعدن یکی از این دو قسم رو دوباره به تقسیم دوم تقسیم میکنه، دو قسم دیگه در میاد، این دو قسم رو با اون یک قسمی که از تقسیم اول به دست آورده جمع میکنه، میشه سه قسم. این روش تقسیمی است که در این جمله شروع میکنه. و بالجمله فقط کان القیاس ما اذا سلمت مقدماته لازم منه شیئا. قیاس این چنین است با فقط کان قد تحقیق. قیاس این است، قیاس ما یعنی چیزی است که، یعنی حجتی است که اذا سلمت مقدماته، اگر مقدماتش تسلیم شوند قبول شوند، لازم منه یعنی از این قیاس شیء اون که نتیجه است، لازم می آید از این قیاس شیء که نتیجه است. فیکون و ذالک قیاسن، یعنی این قیاسی که الان داریم مطرحش می کنیم قیاس است، اما قیاس است من حیث و کذا، کذا یعنی ما اذا سلمت مقدماته لازم منه شیء، به این حیث قیاس است که اذا سلمت مقدماتی رو لازم نمی شود. هر چیزی رو که اگر مقدماتش رو قبول کردی ازش نتیجه لازم می آید بهش میگیم قیاس. حالا چه مقدماتش رو قبول بکنی که میشه یلزم مقتضاها، چه مقدماتش رو قبول نکنی که یلزم مقتضاها رو نداره. دقت این چه از کردم؟ به این قیاس عام رو معنا میکنیم که تقسیم میشه به قیاس خالی و قیاس یلزم مقتضا. اون قیاسی نیست که عبارت از ترکیبی است، عبارت از حجتی است که اذا سلمت مقدماته نتیجه رو لازم دارد. حالا اگر تسلیم نکردیم فقط قیاس است، یلزم مقتضا نیست. اگر تسلیم کردیم مقدماتو قیاس هم هست یا از مختصره هم هست. پس الان داره معنای عام قیاسو معنو میکنه. معنای عام قیاس اینه که اذا سلمت چیزیست که حجتیست که یا ترکیبیست که اذا سلمت مقدماتو لازم هم نشه فیکون و ذالک، یعنی این که این حجتی قیاس میشود به نجسه و کذا از این جهت که اذا سلمت مقدمات او لازم من شیء اون، از این جهت قیاس است. این کذا کنایه است از این جمله ما اذا سلمت مقدمات او لازم من شیء اون. این جمله طولانی رو به صورت کنایه مختصر آورده گفته من شیء اون کذا. ولکنه لیس یلزم ان یکون کل قیاس قیاسا یلزم مختصره. اینطور نیست که هر قیاسی قیاسی باشد که یلزم مختصا، یعنی اینطور نیست که هر قیاسی قیاسی باشد که سلمت مقدماتو، بلکه بعضی ها سلمت مقدماتو بعضی هم که سلمت مقدماتو نداره، ولی در این حال هر دوشون قیاس هست. ولکنه لیس یلزم که هر قیاسی قیاسی باشد که یلزم مختصا، زیرا مختزاها یلزم ازا سلمه، یعنی ازا سلمه اون قیاس یا ازا سلمت مقدمات اون قیاس، اون وقت مختزاها یلزم. فا ازا لم یا سلم، اگر اون قیاس مسلم نشود یا لم تو سلم اون مقدمات کان قیاسن. چرا کان قیاسن؟ چون که این طور است، این شأنو دارد که ازا سلمت مقدمات او یلزم منه مختزاها، این شأنو دارد. چرا قیاس است؟ لأنه قد اورد فیه، یعنی در این ترکیب، در این ترکیب ذکر شده ما اذا، یعنی مقدماتی که اذا وضعه، وضعه یعنی نهاده شود با عطف تفسیر میگه وسلمه، وسلمه عطف تفسیر وضعه را معنا میکنه، یعنی اذا سلمه چیزی، یعنی مقدماتی در این قیاس وضعه، یعنی مقدماتی در این قیاس اورده ذکر شده، اورده ذکر شده که اذا وضع اون مقدمات و سلم اون مقدمات لازم اون نتیجه. ببینید یعنی اون اذایی رو که ما در تحقق قیاس شرط کردیم این قیاس واجده. اذایی که شرط کردیم چی بود؟ اذا سلمت مقدمات او لازم اون نشه. اون اذا در این قیاس صادقه و چون در این ترکیب صادقه و چون اون اذا صادقه پس این ترکیب ترکیب قیاسیه. این ترکیب قیاس است چون او رده یعنی ذکره در این ترکیب یا در این حجت ما یعنی مقدماتی که اذا بوده و سلمه لدنه. ولیکن استدراک هست از کان قیاسن، اینطور میشه عبارت. فا اذا لم یسلم، اگر اون قیاس، اگر اون مقدمات یا اون قیاس فرق نمی کنه، اگر اون مقدمات یا اون قیاس پذیرفته نشوند کان قیاس هست، قیاس هست، لکن قیاسی یک که یلزم مختزاه و باشد نیست. این لکن استدراک از اونجاست. پس این لأنه خد اورد فیه ما اذا وضع و سلم لازم دلیل برای کان قیاس هست که به صورت جمله معترضه بین اون کان قیاس هست و لکن لما این لم یسلم فاصله شد. پس اگر قبول نکنید مقدمات رو کان قیاسن، چون شأن قیاس بودن داره، اما لکن لما لم یسلم بعدو، چون هنوز مقدماتش یا خود اون قیاس هنوز قبول نشده، لم یلزم مقتضاه، یعنی از قسم یلزم مقتضاه نیست ولی قیاس هست. فیکون القیاس قیاسن. حالا که روشن شد که قیاس مشروط است به این که اذا سلمت مقدمات او لازم منها قیاسو، نه مشروط است به سلمت بلکه مشروط است به اذا سلمت، یعنی تسلیم بالفعل لازم نیست، تسلیم تقدیری کافیه. حالا که اینطور معلوم شد، معلوم شد که قیاس میتواند قیاس باشد که مقدماتش تسلیم شود چه مقدماتش تسلیم نشود، فقط همین اندازه که شأن تسلیم و شأن اینو داشته باشد که اگر تسلیم شد نتیجه بدهد، این میشه قیاس. این شأنو داشته باشد که اگر تسلیم شد نتیجه بده، قیاسه. حالا چه تسلیم شود و نتیجه بدهد، چه تسلیم نشود و نتیجه ندهد، در هر صورت قیاس هست. فیکون القیاس قیاسا اعم، من کونه قیاسن یلزم مختصه، قیاس اهم می شود از قیاسی که یلزم مختصه. دو تا فرق پیدا می کنه، یه قیاسی که یلزم مختصه یا قیاسی که لا یلزم مختصه، ولی هر دوشون شأن یلزم مختصه رو دارن. این دو قسم که با یک تقسیم درست شد، قیاس رو تقسیم کردیم به قیاسی که قیاس هست ولی یلزم مقتضاه نیست، و به قیاسی که قیاس هست یلزم مقتضاه هم هست. این شد دو قسم. حالا بعد دو مرتبه قسم دوم شد که قیاسی باشد که یلزم مقتضاه هست، اینو تقسیم میکنیم به دو قسم، و کونه قیاسن یلزم مقتضاه ها و ایزن علا قسمه. قیاسی باشد که یلزم مقتضاه، اینم باز دو قسم داره علام علم که گفتیم یک قسمش بی نفسه یک قسمش هم به قیاسه. این کونه قیاسن یلزم مقتضاه و ایزن علا قسمه علام علم در کتاب ما سرخط نوشته شده، نوال سرخط نوشته شده، این تقلیه اونه. اول یه تقسیم کرد گفت قیاس دو قسمه، اعمه یعنی دو قسمه، یکی قیاس هست یکی قیاسی است که یلزم مقتضاه. بعد که این دو قسم در بود، قسم دومش که قیاسی که یلزم مقتضاه باشه دوباره تقسیم کرد، تقسیم کرد به این که اون قیاسی که ما که یلزم مقتضاه هست دو قسمه، یا فی نفسه یا ذاتی است. پس شد دو تا تقسیم، از یک تقسیم یکی رو گرفتیم، بعد قسم دیگرش رو آوردیم در تقسیم دیگر مقسم قرار دادیم، او رو به دو قسم تقسیم کردیم. این دو قسم با اون یک قسمی که تو تقسیم اول باقی گذاشته بودیم جمع کردیم شد سه قسم. خب سه قسم قیاس درست کردیم. حالا دو مرتبه ابن سینا از این سه قسمی که بیان کردیم، اون دو قسم قیاسی که یلزم مقتضاه و فی نفسه هم هست یا قیاسی که یلزم مقتضاه و بالقیاس هست دوباره توضیح میده. دوباره همین دو قسم رو که مورد حاجتش توضیح میده. فل قیاس الذی یلزم مقتضاه و به حسب الامر فی نفسه، که یعنی قیاس یلزم مقتضاه هست اون هم فی نفسه، به حسب الامر فی نفسه، یعنی به حسب نفس الامر، نه به حسب دیده اون شخصی که ما قیاس رو برش اقامه میکنیم. هوالذی قیاسیست که مقدماتش مسلم باشن فی انفسها ها و اقدم باشد من نتیجه و صورت منتج رم داشته باشه. سبومی رو نگفت. و اما الذی هو بر القیاس، اشاره به قسم دیگر داره که قیاسیست که یلزم مقتضاه است اما به حسب الامر فی نفسه نه، بلکه به قیاس. اما الذی یعنی اما قیاسی که یلزم مقتضاه به قیاس، اما الذی هو بر القیاس یعنی اما قیاسی که به قیاس قیاس است، به قیاس یلزم مقتضاه است. فالذی قیاسی است که قد سلم المخاطب مقدماتهی، مخاطب که قیاس به خاطر او داره اقامه میشه مقدمات رو قبول کنه. فتلزم آن نتیجه، در این صورت نتیجه لازم چنین قیاسی میباشد، یا نتیجه لازم می باشد این مخاطب رو این نتیجه، البته اولی بهتره. بله، یا بگید مخاطب، البته در نظر مخاطب که در هر دو صورت باید بیاییم. فتلزم و این قیاس رو نتیجه، یا تلزم و مخاطب رو نتیجه، اولی ظاهرا بهتره، ولی در هر دو صورت چه معنی اول رو بگید چه معنی دوم، این در مخاطب باید بیاد. فتلزم و هون نتیجه این در مخاطب، یعنی فتلزم و قیاس رو نتیجه این در مخاطب. دقت کنید در این عبارت که الان خوندیم دو تا شرط رو ذکر کرد، شرط سوم رو ذکر نکرد، گفت مسلم باشد اقدم باشد. بعد در اون بلقیاسش که فقط یکی رو ذکر کرد، گفت سلم المخاطب مقدماته، فقط یکی رو ذکر کرد. چرا این کار کرد؟ چرا اون وقتی که قبلا که توضیح داد هر سه شرط رو گفت، هم در قیاس فی نفسه هم در قیاس به قیاس، در اینجا در قیاس فی نفسه دوستشو گفته، در قیاس به قیاس فقط یکیشو گفته. فقط زمان نتیجه این ترکیب اینجا باشه. نه، فای تفریعی هست، فای تفریعی هست متفرعه و سلم المخاطبه دیگه، از بیرون نمیشه چیزی آورد. چون سلم المخاطب مقدماتهی فقط زمان نتیجه، اون فقط زمان نتیجه رو نمیتونید مشیر به شرایط انتاج بگیرید، چون این فا تفریعه بر همین سلم المخاطبه، تفریعه بر شرایط انتاج که نیست. ببینید جواب این سوالی که از کردن این بود که اینه که ابن سینا در هر دو عبارت حس شرط آورده، اون تا عبارت عوض کرده. دقت در عبارت بکنید، در وقتی که قبلا داشت توضیح میداد، در نصف صفحه قبل که داشت مطلب رو توضیح میداد، گفت مقدمات صادق باشند، الان میگه مسلم باشند، عبارت عوض کرده. مسلم باشن یعنی هم صادق باشن هم منطق، یعنی هم ماده رو من تسلیم کرده باشم هم صورت رو تسلیم کرده باشم، هم ماده رو تسلیم کرده باشم هم صورت رو. بعد میگه اقدم من نتیجه، اقدم من نتیجه نعرف. پس سه شرط و اثر گفته، منتها دو شرطش رو تو مسلمتن آورده. در اونجا گفته بود صادقه و ترکیب منتج، در اونجا میگه مسلم. مسلم یعنی فی انفسها مسلم باشد، یعنی هم ماده مسلم باشد یعنی صادق، هم صورت مسلم باشد این منتج. پس هر دو شرط تو اینجا آمده. اما در سومی قد سلم المخاطب مقدماتهی، قد سلم مقدمات رو، یعنی سلم صدقشون رو، سلم عرف بودنشون رو، سلم این منتج بودنشون رو، هر سه تو همین عبارت آمده. دیگه اقدم من النتیجه هم لازم نبود اینجا بیاره، چون سلم المخاطب، مخاطب قبول کنه. چی رو قبول کنه؟ مفهوم جهت کرده، سلم صدق رو، سلم عرف بودن رو، سلم شرایط انتاج. هر سه شرط تو این عبارت آمده. بعد گفته فتلزم النتیجه متفرد کرده، پس این عبارتی که در اینجا آورده با عبارت قبلیش فرق نداره، هر دو عبارت شامل هر سه شرط هستن، منتها در یه جا تصریح کرد سه شرط رو باز کرد، در یه جا خود مجمل‌تر کرد. این بحث مشترکی بود که ما بیانش کردیم تمام شد. از کدام سه تا بحث داری در اینجا؟ یه بحث مشترکه که با متحیر و سوفسطی انادی چجوری بحث کنیم، این تیکه تموم شد. تا اینجا گفتش که باید بحثتون به ضرب محاوره باشد، محاورتون هم باید قیاس باشد، منتها نه قیاس بلفی نفسه بلکه قیاس بلقیاس. بعد که گفت قیاس فی نفسه و قیاس بلقیاس، ناچار شد که قیاس ها تقسیم کنه تا قیاس فی نفسه و قیاس بلقیاس روشن بشه. و این بحث تموم شد. حالا وارد مطلبی می شویم که دنباله مطلب گذشته است. تا بعد از تمام شدن این مطلب دنباله به مطلبی که مختص به متحیر است و بعداً به مطلبی که مختص به معاند است بپردازیم. اون مطلب دنباله اینه که اگر با سوفسطی اونطور که قبلا گفتیم بحث کردیم و به نتیجه رسیدیم، متحیر نتیجه رو میپذیره و از تحیرش بیرون میاد، ولی معاند مضطر به یکی از دو امر میشه. توضیح اینه که میگه جز عجایب است که اون صوفیستی که معانده ناچار است یکی از ناچار میشود به یکی از دو امر، یا باید سکوت کند یا اعتراف، یا باید سکوت کند یا اعتراف. سکوت که کرد در واقع از اون نتیجه که ما براش ثابت کردیم دور میشه، ولی دیگه حرفی نمیزنه، اعراض میکنه، از اون عنادش اعراض نمیکنه، هنوز عناد داره. از اون که ما بر علیهش اقامه کردیم و با اون چیز ردش کردیم اعراض میکنه، ولی ساکت میشه، یعنی توجه به حرف ما نمی کنه، روی اناد خودش هم ظاهرن پافشاری نمی کنه، بله باطنن پافشاری داشته باشه. این یه راه، این یکی از تو امری که مستقل انجامش بده. امر دومی که اعتراف میکنه، اعتراف میکنه یعنی از اون چه که ما گفتیم اعراض نمی کنه، آن چه که ما بهش گفتیم و بر علیش به کار بردیم و نتیجه گرفتیم اعتراف میکنه و در نتیجه از اون انادش دست برمی کنه. این عبارت مصنف من فقط فهرستی ازش گفتم، این دو خط خیلی توضیح داره، چیزای متعددی در بارش خود گفته میشه، فقط من بیان کردم محتوای این عبارت رو که جز از عجایب این است که اون سوفسطائی عنادی بعد از این که ما ملزمش کردیم، یعنی قیاسی بر علیهش اقامه کردیم، به ضرب من المحابره باش برخورد کردیم، این شخص مستر به یکی از دو امر میشه. البته این عبارتی که الان من دارم عرض میکنم مؤخره مطلب قبل، نه مقدمه مطلب بعد، یعنی بعد از این که گفتیم با این دو نوع سوفسطائی چگونه محاوره کن، حالا میگیم این محاوره تو با صوفیست عنادی چه نتیجه دارد، میگیم چه نتیجه دارد، نتیجهش همینیست که عرض کردیم، نتیجهش همینیست که عرض کردیم که بعد از این که تو باش محاوره کردی و ملزمش کردی، این مستر میشه که یا ساکت بشه یا اعتراف کنه. حالا من عبارتی میخونم، اونجایی که لازمه توضیح بدن توضیح از میکنم. و من العجایب، چرا ایشون میگه من العجایب؟ می فهمد که حالتی که از انسان انتظار داریم این است که بعد از برخورد با دلیل اعتراف کنند، این حالت عادی انسانه. اگر خلاف این عادت رو دیدیم جای تعجب داره. ما الان به سوفسطی عنادی با سوفسطه عنادی بحث میکنیم، حالت عادی اینه که این بعد از الزام و بعد از استدلال قانع بشه و اعتراف کنه، ولی عجیب اینه که بعد از الزام هم باز میبینیم دو تا راه پیش پاشه، یا سکوت یا اعتراف، یعنی اون راه واقعی رو نمیره، بازم میتونه راه بعدی رو بره. این جزء عجایب. از توجه علت تعجب کردن ابن سینا اینه که قانون طبیعی هر انسان این است که بعد از این که دلیل بر علیهش اقامه شد به مقتضای دلیل اعتراف کنه، ولی عجیب اینه که این سوفسطه عنادی اینطور نیست که بعد از اقامه دلیل به مقتضای دلیل اعتراف کنه، بازم دو تا راه پیش پای خودش میبینه. آخر سر اینه که گاهی اعتراف میکنه، گاهی هم اعتراف نمیکنه، همون لجبازی خودش ادامه میده، منتها دیگه ساکت میشه، اظهار میکنه. نمیدونم روشن شد که من العجایب چه گفته. و من العجایب این است که سوفسطائی که غرضش ممارات است، میخواد با این الذی غرضه الممارات میخواد متحیر خارج کنه. ممارات یعنی ستیز و کشمکش، یعنی داد و بیداد، یعنی مخالفت و پافیت شدن، به زبان عربی ایل مراء و الجدال. کسی که قرارش این است، یعنی همون عربی یزتر و الى احد الامره، یزتر و یعنی بعد الالزام علی، یزتر و الى احد الامره، قبل از الزام که نه، فقط انکار میکنه. بعد الالزام مستند میشه به الى احد الامرین، اما الى سکوت بر ایراز و اما الى الاعتراف الى محاله برشیا، یا اینکه مستند میشه که سکوت کنند و ایراز کند. از کدام ایراز کند؟ یعنی از نتیجه که ما گرفتیم ایراز کنه، نه از اناد خودش ایراز کنه. اگه از اناد ایراز کنه که همون اعترافیست که شکل دومه. ایراز کنه یعنی از این نتیجه که ما گرفتیم ایراز کنه، یعنی نسبت اون نتیجه ما بی‌توجهی نشون بده، با اینکه ما براش اثبات کردیم بازم بی‌توجهی نشون بده. تعجب همینجاست، تعجب همینجاست که با اینکه ما براش اثبات کردیم و اون موظف اعتراف کنه بازم می‌بینیم اعراض میکنه، میگه حد اکثر نتیجه، حد اکثر تأثیری که کار ما گذاشته اینه که فقط زبانش بسته حرف نمیزنه، ولی باطنش همون باطن قبلیه. و این ما الى الاعتراف لا محاله به اشیا، یا باید اعتراف کند لا محاله به اشیایی. مراد از این اشیا چیه؟ بعد از اینکه ما باش بحث میکنیم به چی اعتراف میکنه؟ به اشیایی اعتراف میکنه، ما دوتاشو میگیم. بعد از اینکه ما باش ثابت میکنیم که مثلا قیاسی میاریم و نتیجه میگیریم، او اعتراف میکند به این که نتیجه قیاس ثابت است و خلافش منفی. نتیجه قیاس ثابت است و خلافش منفی، یعنی بهش میفهمونیم که ما این نتیجه را از این قیاس استخراج کردیم و همین نتیجه از این قیاس بیرون میاد نه خلافش. پس اگر این قیاس میخواد اثبات کند، این نتیجه رو اثبات میکند نه خلافش. دقیقا همینجا ما نتیجه مطلوب رو نمیگیریم، میگیم اگر قیاس تونست این نتیجه رو اثبات کنه نه خلافشو، یعنی تونست این رو اثبات کنه نقیزش رو اثبات نکنه. پس چطور شما اجتماع نقیزه رو اجازه دادی؟ این یکی رو ثابت کرد یکی رو ثابت نکرد، یا اثبات کرد و همونی رو که اثبات کرد نفی نکرد، خلافشو نفی کرد. پس اون مثبت خودش منفی نشد، خلافش منفی شد. این هم نشون میده که مثبت منفی نمیشه، هم نشون میده اونی که اثبات شده خلاف دارد و خلافش منفی میشود. دو بار داره جلوی اجتماع تناقض گرفته میشه، یکی این که اثبات خودش نفی نیست، یکی اون مثبت خودش منفی نیست، خلافش منفیه. این همه نشون میده که اجتماع تناقض جایز نیست. از اشیایی را ازش اعتراف میگیریم، هنوز بر علیهش به کار نبردیم، فقط اعتراف میگیریم که آقا این قیاس ما این نتیجه رو داد، میگه بله خلاف اینم نتیجه داد، نه اینو نتیجه داد. تا اینجا ازش این اعتراف ها رو میگیریم. این اعتراف اول. اعتراف دوم، میگیم اثبات با لا اثبات تلافی داره. تو الان دیدی که این قضیه اثبات کرد، این قیاس اثبات کرد این نتیجه رو، اثبات کرد، لا اثبات که نبود. خب به این بیانم ازش اعتراف میگیریم که اثبات با لا اثبات فرق داره و تنافی داره. این اشیایی است که بهش اعتراف میکنه، اعتراف میکنه به این که اثبات با لا اثبات تنافی داره، یک اعتراف میکنه به این که اثبات نمیتونه منفی باشه، ثبوت نمیتونه نفی باشد، اعتراف میکنه به این که اون مثبت خلاف دارد، همه اینا داره اعتراف میکنه. وقت بعد از این که به این اشیاء اعتراف کرد، ما از همین اعترافاتش علیه خودش استفاده میکنیم و اون که میگفت اجتماع نقیض این جایز است، ارتفاع نقیض این جایز است، یا واسطه بین ثبوت و عدم است، رد میکنیم. پس یا وادارش میکنیم به اعتراف لا محاله به اشیایی که و به دنبال اعتراف به اشیاء اعتراف میکند به انها، یعنی به این که اون اشیاء تنتج علیه، نتیجه میدهد بر علیه او، یعنی علیه مبناش رو نتیجه میده. مبناش چی بود؟ مبناش این بود که اجتماع نقیزن جایزه، ارتفاع نقیزن جایزه، واسطه بین ثبوت و عدم داریم. ما از اون اشیایی که او بهش اعتراف کرد نتیجه میگیریم بر علیه خودش، این نتیجه میگیریم که اجتماع نقیزن جایز نیست. توجه کنید چی هست کردم؟ میخواد اولا ما اجتماع نقیزن ابطال نمی کنیم، اولا یه اعترافاتی نسبت به اشیای ازش میگیریم، بعد اون اعترافات رو وسیله این قرار میدیم که نظرش رو باطل کنه. مستقیم نظر رو باطل نمی کنیم، اول یه اعترافاتی میگیریم، اون اعترافات نشون میده که اجتماع ناگزیر جایز نیست، وقت بعد از اون اعترافات استفاده میکنیم ثابت میکنیم که اجتماع ناگزیر جایز نیست، که مستقیما همونطور که توجه میکنید نظری این انادی رو رد نمیکنیم، بلکه مستقیما اعتراف میگیریم بعد به توسط اعتراف نظر رو رد میکنیم. این عبارت ابن سینا دقیقه داره اینو میگه، اعتراف میکند لامحاله و اشیایی و به دنبال این اعتراف اعتراف دوم دارد، اعتراف میکند به اینکه این اشیایی که مورد اعترافش قرار گرفتن تنتجو علیه، بر علیهش نتیجه میدن. وقتی این اعترافاتو کرد دست از اون انادش برمیداره. اون امر اول این بود که دست از اناد بر نمیداشت، فقط سکوت میکرد، ولی در این امر دوم اعتراف میکنه اولا به اشیایی، بعدم اعتراف میکنه که این اشیا بر علیه من نتیجه میدن، پس از اون انادی که داره دست بر. خب تا این که بحث اشتراکی تمام شد، که بحثی بود که گفتیم با متحیر و معاند به محاوره محاکه کنید و نحوه محاوره هم قیاس بود، یه نوع قیاسی بود. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، گفتیم نتیجه این چنین محاوره‌ای رفع تحیر است از متحیر، ولی از عجائب این است که نتیجه این چنین محاوره‌ای در مورد معاند اعتراف نیست، بلکه احد الامرین است. در مورد متحیر نتیجه رفع تحیره، ولی در مورد معاند نتیجه رفع عناد نیست، و این باعث تعجب ماست که معاند رو نمیشه آخر سر معترفش کرد، بلکه به یکی از دو راه باید واردش کرد، بعضی هاشون میرن اون راه بعضی هاشون میرن این راه. اما المتحیر این اما المتحیر مثل این که قبلا یه اما معاند گفته، خب بله دیگه، این و من العجایب ان سوفسطائی بحث در معاند بود. درسته که اول بحث مشترک شروع کرد، ولی بعد از تمام شدن بحث مشترک به عنوان ملحق بحث معاند رو مطرح کرد. چون بحث معاند مطرح شده، ادل بعدی معاند هم که متحیر باشه مطرح میکنیم دیگه عمل متحیر. دو مرتبه وقتی عمل متحیر رو بیان میکنه که حدود 3 صفحه 4 صفحه طول میکشه، بعد میگه عمل متعنت، حدود 3 صفحه و نیم 4 صفحه بعد میگه عمل متعنت. عمل متعنت حتی بر عمل متحیره، متحیره این باز معاند، معاندی که هنوز اعتراف نکرده، متحنت یعنی معاندی که هنوز به اناد خودش باقی مونده، اونه باید چی کارش کرد. اون دیگه میگه باید از ضرب المنال محابره بیرون بیاد، اون دیگه قیاس و اینها حالیش نمیشه، اون وضعی ارادی حالیش کرد. و عمل متحیر فعلاجه حل و شبهی، شبهی کتاب ما داره حل و شبهتن درست نیست، و عمل متحیف و علاج و حل و شبهی. شما چی دارید؟ شبه دارید؟ نه شبهی بخونید، شبهی بخونید، کتاب ما غلط نمیشه، کتاب شما درست نمیشه، حل شبهی درسته، کتاب ما شبهتن داره و علاج و حل و شبهتن. شبهتن دارید؟ ته داره؟ نه خوب درست نیست کتاب شما، اصلا یاد داره حل شبهی درسته. نه حل شبه نمیست، حل شبه یه چهار تا شبه هست هم لغم میکنه خودشون، چهار تا شبه رو باید حل کنه، البته سه تا شبه ایشون لغم میکنه، یکی هم صدره از اون میکنه میشه چهار تا. فعمل متحیل فعلاجه و حل شبه یه شبه ایشو باید حل کرد، که الان مصنف در اینجا سه تا شبه لغم میکنه، صدره یه شبه هم اضافه میکنه میشه چهار تا. شبه اولی که متحیر رو متحیر کرده این است که دیده گروهی از افاضل که همشون از نظر علمی تقریبا برابرند اختلاف می‌کنند، گروهی این چنین رأی می‌دهد، گروهی رأی مقابل می‌دهد، این متحیر وارد میشه می‌بینه که رأی ها مختلف در حالی که صاحبان رأی از نظر علمی تقریبا برابر، میگه این رو تخته کنم، خب این که برابر با اونه، اونو تخته کنم اونم برابر با اونه، کدومش رو تخته کنم؟ هیچ کدوم نمیتونم تخته کنم، خلاف هم دارم حرف میزنم، متحیر میشه، میگه نمیدونم این راست میگه این راست میگه، همون لاعتی که مرش پیش میاد از اینجا پیش میاد، تحیر از اینجا پیش میاد. که پس شبه اینه که میبینه دو نفر یا دو گروه که تقریبا قرن هم یعنی عدل هم و مساوی با همند اختلاف دارند، دو رأی مقابل هم میدن، یعنی دو رأی متضاد یا دو رأی متناقض، دو رأی مقابل اونم به این نوع تقابل، تقابل تضاد یا تقابل تناقض، هر دوم از نظر علمی مساوی هست. خب این شخص نمیدونه که کدوم رو انتخاب کنه، فهران میگه ممکنه این حق باشه ممکنه این حق باشه، این که میگه ممکنه این ممکنه اون، یعنی ملا عدری یعنی تحیر، از این جهت با به تحیر میفته. این یک جهت، یک شبه تا به شبه های بعدی برسیم. و اما المتحیر فعلاج رو حل شبهی و ذالک، ذالک این که متحیر شبه دارد به این جهت هست، شبه ها رو داره توضیح میده نه حل شبه رو. حل شبه رو نصف صفحه بعد شروع میکنه، شبه داشتن که داره توضیح میده. و ذالک این که متحیر شبه دارد به خاطر این است که متحیر لا محال انما وقع فی ما وقع فی، واقع شده در آنچه که واقع شده در اون چیز، یعنی در تحیر، در تحیر واقع شده، اما یعنی یا به خاطر این شبه و اما یا به خاطر شبه دوم و اما به خاطر شبه سوم بنابر نظر صدرا و اما به خاطر شبه چهارم. اما شبه اوله، اما لما یراه، به خاطر آنچه که دیده. آنچه دیده چیه؟ من تخالف الافاضل الاکثر، دیده که افاضل زیادی با هم اختلاف دارن، افاضل نفوذلا بزرگان و اکابر، اکابر زیادی با هم اختلاف دارن. و یو شاهده و از ولی یرا حسنی و لما یو شاهده، این همون دنباله شبه اوله، همین زیاد شبه دوم نشدیم. و لما یو شاهده من کون رأی کل واحد من هم، یعنی من الافاضل، مقابلن رأی الاخر، مقابلتش هم به مقابلت تضاده یا مقابلت به مقابلت تناقضه. مشاهده میکند این که میبیند رأی کل واحد منهم مقابل است با رأی دیگری. الذی یجده قرنا له، دیگری که با اون اولی مساویه. الذی صفت برای آخره، ضمیر یجده هم ضمیر مفعولی یجده به همین آخر برمیگرده، ضمیر فاعلی به اون متغیر برمیگرده، ضمیر له به کل واحد برمیگرده. میبیند که یکی از این افاضل رأیش مقابل با رأی دیگری است، الذی دیگری که این متحیر اون دیگری رو قرن یعنی مساوی له با اون واحد میبینه، با اون اولی میبینه، میبینه این دومی با اون اولی از نظر وزنه علمی مساویه، اما دو تا رأی مختلف. لا یقصر عنه، لا یقصر عنه تبیین قرن له است، میبیند که مساویه با اون اولی است، یعنی لا یخسر عنها، کم نمی آورد از اون اولی در علم و فضل، چون میبیند فلایجه پای تفریه، چون میبیند این دوتا مخالف هم، این دو نفری که با هم اختلاف دارن برابرن از نظر علمی، فلایجه به این دهو پیش او واجب نمی شود، لازم نمی شود که احد القولین اولا به تصدیق من الاخر، یعنی من القول الاخر باشد، یعنی پیش خودش این امر رو واجب نمی بینه که احد القولین رو ترجیح بدهد بر دیگری، یعنی خودش رو ملزم نمی بینه که یکی بر دیگری ترجیح بده، نمی تونه هم ترجیح بده، ناچار میگه اینم ممکنه درست باشه اونم ممکنه درست باشه، از همینجا تحیر درست میشه. پس این شبه اول است که متحیر رو به شبه میدازه، شبه اول این بود، یعنی عامل اول، شبه اول یعنی عامل اول برای مشتبه شدن، برای گرفتار شدن متحیر، عامل اولش اینه که میبینه افراد متساوی و هم اختلاف دارن و دو رأی مختلف به تناقضی تضادی گفتن. و اما لأنه سمع، شروع به توضیح شبهه دومه، توضیح شبهه دوم اینه که میبینه افرادی حرفایی زدن که به ظاهر این حرفا درست نیست. نمیفهمیم که اونها رمز گفتند، ظاهر کلامشون نگاه میکنیم این درست نیست. اینقدر هم توانایی نداره که کلامشون رو توجیه کنه و بر وقت صحت هم نشون کنه. ناچار میشه میگه که ببین این به این بزرگی این حرفا رو زده، پس هیچی هیچی نمیشه فهمید. اینم با این همه عظمت علمیش میبینی که چه حرفی داره، حرفی که بل بداه باطنه. پس معلوم میشه بقیه هم بقیه حرفشون هم از همین قبیله، همه باطنه، همه باطنه. یعنی لاقل این که نمیدونیم چیه، نمیگه حتما باطنه، میگه نمیدونیم چیه، لاقلش اینه که میگه. خب این شبه دوم، یعنی عامل دوم برای متحیر شدنشه، عامل دوم از برای متحیر شدنش. مصنف مثال هایی میزنه، در اون مثال ها رمز هایی به کار میره، یعنی گفته هایی از بزرگان نقل میکنه که چی گفتن و این ظاهرش با عقل معمولی نمیسازه. و این متحیرم فرض اینه که جز کسانیست که عقل معمولی داره، خودش متحیر نشده که اون رموز رو بتونه کشف کنه، که اون عبارات رو بتونه توجیه کنه، به اون حد نرسیده. این عبارات رو میشنبه متحیر میشه. یکی از اون عبارات ها اینه که حالا وقتی رسیدیم اونها رو از کنم، اصل عامل رو بخونم، عبارات ها رو مثال ها رو از بکنم. و این مال انهو و اما یعنی یا عامل شبهه این متحیر و عامل تحیرش این بوده که لعنه سمع من المذکورین المشهورین، از کسانی که مذکورند یعنی مورد توجه هستند، در لسان بزرگان ذکر میشن، نام برده میشن. یعنی اینطور نیستن که افراد مخفی باشن، افرادی که باشن که مورد توجه نیستن، بلکه از افراد مورد توجه هم اسم و رسمشون سر زبان مردمه. این همه مهمه. المشهورین، مشهورن بین مردم، المشهور لهم بالفضیله، شهادت داده شده که اینها آدم های بزرگی هستن، آدم های عالم و دانشمندن. از اینها میشود اقاویل، اقاویل مفعول اسم است، لعنه سمع از چنین انسانهایی اقاویلی رو، یعنی گفته هایی رو که لم یقبل ها عقله بالبدیه. این عبارت توجه کنید، لم یقبل ها عقله بالبدیه، یعنی عقل او اینها رو به طور بدیهی نمیتونه قبول کنه، بلکه باید فکر کنه، ولی فکرش هم در اون حدی که بتونه اینا رو حل کنه نظام میمونه. پس عقل او بالبدیهه اینا رو قبول نمی کنه، یعنی اصلا مطلب مثلا بدیهی نیست که بتونه قبولش کنه، عقلش بالبدیهه قبول نمی کنه، عقلش باید با فکر قبول کنه. و این هم اهل اون فکرهایی نیست که بتونه عقلش این مطالب قبول کنه، لذاب می مونه. وقتی موند متحیر میشه. نه مذکورین و مشهورین تسمیه نخونید، تسمیه که می خونید مال اختلاف بود، اگه دو تا با هم اختلاف میکردن میگفتن اینا هر دو مذکورن هر دو مشهورن، چون اون عامل قبلی بود. در این عامل کار به اختلاف نداریم، مثلا اختلافی نشده. در اینجا گفته های رمزی اتفاق افتاده، یعنی مذکورین و مشهورین گروهی که خیلی مهم بودن اونها حرفایی زدن که این متغیر نتونست اونها رو حل کنه. اختلافی تو کار نیست، یعنی عامل دوم عامل اختلاف نیست. چه قول من قار دو تا مثال یا سه تا مثال میزنن که اینا رو باید من توضیح بدم. ان شی لا یمکنو که انتراه و منعته، یک شی رو دوبار نمیتونی ببینی. اون چطوری توضیح میشه؟ به هر کی بگه این کار میکنه، میگه یک شی رو من صد بار میتونم ببینم، چشم میبندم یه بار میبینم، چشم میبندم بار دوم باز میکنم باز میبینم، دوباره میبندم بار سوم میبینم، هزار بار ممکنه من بتونه ببینم. چطور میگی یک شیعه ممکنه دوبار ببینی؟ مگر اینکه از پیشم ببرنش، از پیشم ببرن خودم دوباره میرم اون طرف دیگه میبینمش. پس بالاخره یک شیعه رو میشه دوبار دید، چطور میگی یک شیعه نمیشه دوبار دید؟ خب این کلام کلام ساعت ظاهرش رمزه و این شخص بالبداهه این کلام رو نمیفهمه، باید فکر کنه تا بفهمه. اهل فکر هم نیست، اهل اونجور فکر نیستی بتونه این عبارت حل کنه. خب حالا ما باید این رو توجیه کنیم دیگه که تحیل رو نشه، ما باید این رو توجیه کنیم. این عبارت دو جور معنی میشه، لا یمکنه که نشه لا یمکنه که انتره هم بلده، این دو جور معنی میشه. یه معنی اینه که بنابر قول به حرکت جوهری یا تجدد امثال، حرکت جوهری در کلام صدر هست، تجدد امثال در کلام بعض متکلمین هست. بعض متکلمین میگن این شی در این لحظه این هست، لحظه بعد خود این نیست، مثلش میاد. لحظه سوم اون دوتا قبلی نیست، مثل اون دوتا قبلی است. دائما امثال تجدد پیدا میکنه، یک شی تا اون آخر موجود نیست، امثالی هستن که کنار هم موجود میشن، از اول تا آخر یکی دیده میشن. یعنی این زیدی که از اول تولدش تا مرگش یک انسان دیده شده در واقع یکی نیست، امثالی هستند که کنار هم قرار داده شدن و چون اینها با هم تفاوتی نداشتن یکی دیده شدن. این بنابراین این قول تجدد امثاله. قول حرکت جوهری هم نظیر همینه. حرکت جوهری میگه این زید در این لحظه این زیده، در لحظه بعد زید کامل تره. در چیز در تجدد امثال میگه در لحظه بعد مثل قبله، حرکت جوهری میگه در لحظه بعد کامل تر از قبله. پس هر دو قائلن، دقت کنید، هر دو قائلن، یعنی هم قائل به تجدد امثال هم قائل به حرکت جوهری، هر دو قائلن که این زید بعدی با زید قبلی فرق داره. خب حالا ما چشممونو باز کردیم، زید الان رو دیدیم، بستیم، دوباره چشمو باز کردیم، زید به تجدد امثال عوض شده، زید به حرکت جوهری عوض شده، دیگه بار دوم اون زید رو ندیدیم. همون اولین بار که دیدیم همون بود، بار دوم دیده نشد، پس یک شی دوبار دیده میشه، یک شی یک بار دیده میشه، بار دوم عوض شده دیده میشه. خب این لایوم اشی لایوم کنه که انتر و مرتن اشاره داره به اون دوتا مبنا. بنابر قول به تجدد امثال که یک مبناست، یا حرکت جوهری که مبنای دیگر است، یک شی دوبار دیده نمیشه، چون یک شی دوبار باقی نمیمونه، یک شی در لحظه بعدی باقی نمیمونه، عوض میشه. حالا یا مثلش میاد یا کاملترش میاد، علی حال این خودش دیگه نیست. وقتی خودش نیست، بار اول خودش دیدی، بار دوم خودش دیگه نمیتونی ببینی، یه چیز دیگه دیدی، پس ممکن نیست یک شی دوبار ببینی. این توجیه اول. توجیه دوم، توجیه دوم، مراد از این شی صورت مبصره شیه. خب میدونید که ما وقتی یه شی خارجی رو میبینیم، اون شی خارجی مرئی بالعرضه، اون صورتی که من از او در چشمم دارم مرئی به ذاته. این طور دیگه اون صورت در واقع مرئیه، اون شی به توسط صورت دیده میشه، خودش مرئی نیست. مرئی به ذات نیست یعنی خودش مرئی نیست، مرئی به ذات یعنی اونی که خودش مرئیه، صورته. خب من چشم رو باز کردم، این شی رو دیدم، یعنی یه صورت مبصره ازش گرفتم، چشم رو میبندم، دوباره باز میکنم، باز کردم، صورت مبصره دیگر میگیرم، همون صورت مبصره قبلی نیست، صورت دیگر میگیرم. اونی که دارم میبینم این صورت مبصره، بار اول صورت مبصر اول رو دیدم، بار دوم صورت مبصر دوم میبینم، همون صورت مبصر اول رو نمیبینم. اون مبصر خارجی هم که هیچ نمیبینم، مبصر خارجی که مرئی نیست، مرئی بلعرضه، مرئی واقعی که نیست، مرئی واقعی این صورت مبصر منه. این صورت مبصر هم من یک بار بیشتر نمیبینمش، چون بار دوم صورت عوض میشه، صورت دوم میاد، چون صورت دوم میاد پس مبصر بار دوم مبصر دیگری است غیر از مبصر اول. پس چه یعنی اون مبصر به ذات، یعنی این صورت لا یمکنه که ان تراه و مرتن، شی رو نمیتونی دوباره ببینی، اون شی خارجی رو که اصلا نمیتونی ببینی، اون شیئی که تو باصرت آمده که صورت، اونم دوباره نمیتونی ببینی، یک بار دیدیش، بار دوم صورت جدیده نبوده. این توجه کرد، اینم یه معنای دیگر برای این شی لا یمکنه که ان تراه و مرتن، دو جور معنا کردن این عبارت رو. یکی گفتن ناظر است به قاعده تجدد امثال یا هر چه جوهری، یکی هم گفتن مربوط است به اون قاعده ای که میگوید معلوم بالعرض ما معلوم بالذات فرق دارد و تو معلوم بالعرض رو علم نداری بلکه به معلوم بالذات علم داری، که همون صورت است ناظر به همونی به بیان کرده. بل ولا مرتا واحده، این مثال دومه، یعنی لا یمکنه که انترا شیئا حتی مرتا واحده، یک بار هم نمیتونی شیء رو ببینی. اینم این خب ظاهرش اینه که غلطه دیگه، به هر ذهن عادی بری اینو نمیپذیره، باید فکر کنه، عقل بالبدیه نمیپذیره، باید بدی تو فکر کنه. خب این شخص متحیرم از این قبیل آدم هایی نیست که بتونه اینجور رموز حل کنه، لذا متحیر میشه. خب حالا حلش چیه؟ حل بلا مرتن واحده چیه؟ اینم دوتا حل داره. حل اول اینه که بگیم که حل عرفانی، حل اول حل عرفانیه، حل اول حل عرفانیه که اینطوری میگیم، میگیم که اشیا هیچ کدوم موجود نیستن، نموده وجودن. عارفین میگه دیگه، میگه فقط خدا موجود است، قالب وحدت وجوده، میگه فقط خدا موجود است، اشیا موجود نیستند، آیت اون وجودند، نمود اون وجودند، پس اشیا واقعا معدومند و معدوم را نمیتوان دید حتی برای یک بار، پس اشیا را نمیتوان دید حتی برای یک بار. اشیا دیده نمیشن حتی یک بار به خاطر اینکه معلومند. این داره به اصطلاح عرفانی اشاره میکنه، میگه موجود را میتوانی ببینی و اشیا موجود نیستند بلکه نموده وجودند، پس نمیتونی ببینی، حتی یه بار هم نمیتونی ببینی. یه معنا. معنای دوم، ولا مرتن واحده، این شیء را نمیتوانی ببینی حتی یک بار، مراد از شیء اون شیء خارجیه که مفسر بالعرضه، اون نمیتونی ببینی، تو صورتشو داری میبینی نه خودشو. مفسر بالعرض اون شیء خارجیست، یعنی واقعا مفسر نیست، مفسر به ذات اون صورته، شیء رو نمیتونی ببینی یعنی اون مفسر بالعرض رو نمیتونی ببینی. مراد از شیء مطلق شیء نیست، مراد از شیء شیء خارجیه، شیء خارجی رو نمیتونی ببینی، صورت اون شیء خارجی رو که صورت مفسر است میتونی ببینی، پس شیء خارجی رو نمیتونی ببینی حتی مرتن واحده. در مثال قبل این نشه لا یمکنه که انتر و مرتن، شیء رو به معنی صورت مفسر گرفتیم. در این مثال دوم شیء رو که گفتیم لا مرتن واحده نمیتونی ببینی، شیء رو عبارت از مفسر خارجی گرفتیم. پس شیء در مثال اول در معنای دومی که کردیم صورت مفسر دانسته شد، یعنی مفسر به ذات دانسته شد. در مثال دوم به معنای دوم مبصر بالعرض یعنی اون صورت خارجی دانسته شد. خب تمام شد مطلب سوم. مثال سوم و ان لا وجود، یا ان بله، و ان لا وجود لشیء که قول من قال ان لا وجود، کتاب ما ان داره، ان خوب نیست، مگه ان نهو باشه و ان لا شما چطورتون این داره و ان لا، مگه ان مخففه از سقیله، ان لا وجود شرطیه درست نیست، یا ان وصلی هم درست نیست، یا باید ان باشه یا باید ان نهو باشه. و ان لا وجود لشیء فی نفسه بل بالاضافه، هیچ شیئی وجود فی نفسه ندارد، همه اشیاء وجودشون بالاضافه است. خب اینم به یه نفر دست خونده بدی نمیفهمه معنیش چیه، همه اشیا اینطورن که وجودشون به اضافه است. این لا وجود لشیء فی نفسه بل بالاضافه شامل واجب هم میشه، این مشکل بیشتر میکنه که وجود هم که واجب هم وجودش بل اضافه است، ممکنات هم وجودشون بل اضافه است. این خب دست متحیر میاد، این شخصی که هنوز متحیر نیست، این عبارت دستش میاد به طور بدیهی معناشو نمیفهمه، ناچار فکر کنه، فکرش هم در اون حد نیست که بتونه این عبارت رو حل کنه، لذا متعید میشه، لاحتی میشه. خب معنی واقعیه چیه؟ معنیش اینه که واجب رو ملاحظه کنی میبینی وجود به اضافه داره، یعنی به طور کلی یه مطلب کلی بگم بعد این کلی رو باز کنن. هر شیء رو که نگاه کنی یا اضافه علیت دارد یا اضافه معلولیت یا هر دو، پس چی خالی از اضافه نیست. همه ی موجودا معروض اضافه هست، چه واجب چه ممکن، چون به واجب هم علت بودن صد میکنه دیگه، حال معلول بودن صد میکنه، علت بودن صد میکنه. پس لا وجود لشیء فی نفسه بل اضافه، یعنی هیچ چیز خودش تنها نیست. این لا وجود لشیء فی نفسه نمیخوام بگیم وجود فی نفسه نداره، میخوام بگیم تنها نیست که هیچ چی برش عارض نشه، بلکه لااقل اینه که اضافه برش عارض میشه. اگه بگیم لا وجود لشیء فی نفسه غلط گفتیم، بلکه خدا وجود فی نفسه داره، جواره وجود فی نفسه دارد. این فی نفسه مراد اینه که شیئی فی نفسه موجود باشه، یعنی خودش تنها وجود داشته باشه، هیچ چی حواشی نداشته باشه، هیچ چی لوازم و عوارض نداشته باشه. ما نداریم همچین چیزی، بلکه همه موجودات بالاخره لااقل معروض یک اضافه هستند، با اون اضافه اضافه علیت و معلولیت. بعضی ها علیت دارن، بعضی ها معلولیت دارن، بعضی هر دو. علیت دارن برای مادونشون، معلولیت دارن برای مفاقشون. این جمله دو معنا داره، یه معنیش همیشه هست کرده، یعنی معروض اضافه بودن، این یه معنا. معنای دیگه اینه که وجود هر شیئی وجود اضافی است، نه معروض اضافه است. معروض اضافه توضیح بده، هر شیئی که نگاه میکنی معروض اضافه است، یا این که معروض علیت یا معروض معلیت، لااقل معروض یکی از این دوتاست. این معنی اول بود که وجود رو معروض اضافه گرفتیم. در معنی دوم وجود رو میخواییم نفس رو اضافه میگیریم، چه وجود واجب چه وجود ممکن. وجود واجب رو میگیم که واجب تعالی قیوم است، قیوم بودن اینو اضافه است، و این قیوم بودن هم این اضافتشه، اینو وجودشه. پس وجود او قیومه، نمیگیم معروض قیومیته. در معنی اولی که گفتیم، گفتیم معروض علیته، حالا نمیگیم معروض قیومیته، میگیم این قیومیته، این قیومه. قیوم میدونی که مرکب است از معنای نفسی و معنای اضافی. قیوم یعنی القائم و بذاته که این میشه معنای نفسی، و المقیم و لغیره که میشه معنای اضافی. تو قیوم هر دو قید وجود داره، از اضافه هم توش هست. بنابراین اگر واجب تعالی این قیومه، این اضافه هم هست، این اضافه مقیم لغیره هم هست، یعنی هم این قائم لذاته هم این مقیم لغیره. این مقیم لغیره بودن یعنی اضافه. این در واجب. اما در ممکن، در ممکن هر ممکنی مجعوله، این مجعولیت این ذاتشه، مجهولیت هم به اضافیه. تعلق به جاهل دارد، تعلق به جاهل هم اضافه است. این تعلق به جاهل داشتن این ذات وجود ممکنه، این ذات وجودش، نه این ذات ماهیتش، این خود وجوده، نه این ماهیت. این ماهیت انسانی نیست، این وجود انسانی. بنابر قول به اصالت وجود، وجود مجعوله، مجعولیت اینشه، نه اینکه عارضشه. خب پس توجه کردی، وجود واجب شد عین المقیم لغیره، یعنی عین القیوم، عین القیوم. وجود ممکن هم شد عین تعلق به غیر. پس لا وجود لشیء فی نفسه بل اضافه. معنای اول این بود که هیچ شیئی تنها نیست بلکه معروض اضافه است. معنای دوم بود که هیچ وجودی وجود غیر اضافی نیست، همه وجودها وجود اضافی هست. واجب باشد وجودش وجود اضافی است، ممکنم باشد وجودش وجود اضافی است. در این معنی دوم یه اشکال وارد میشه، چه در واجب چه در ممکن. و اون اشکال اینه که اگر این وجودش عین اضافه است، باید از مقوله اضافه باشد. اگر واجب وجودش عین اضافه است، باید مقوله اضافه باشد، در حالی که واجب خالق اضافه است، نه خودش از مقوله اضافه باشد. نمیشه خالق واجب طلب مقوله اضافه باشه. مقوله اضافه مقوله عرضی از مقولات خیلی ضعیفه. چطور میتونید بگید واجب تعالی عین این مقوله است؟ ممکنات هم اگر جوهر باشن نمیتونید بگید عین اضافه هست. معروض اضافه گفتن چنانچه در معنی اول بود اشکالی نداره، اما در معنی دوم شما میخواد وجود رو عین اضافه قرار بدید، این اشکال داره. لازم میاد که واجب تعالی اضافه باشد، ممکنات هم اضافه باشن. جواب اینه که اضافه از اقسام ماهیته. ما داریم وجود رو بیان میکنیم در اینجا، میگیم وجود واجب تعالی عین قیومه، وجود ممکن عین مجهول و تعلقه. وجود اصلا نه سنخ جوهره، نه سنخ عرضه، در بین عرضم نه سنخ چیفه، نه کمه، نه اضافه است، نه چیز دیگه. پس لازم نمیاد که این وجود این اضافه باشه، لازم نمیاد که واجب تعالی از مقوله اضافه باشه. ماهیتش رو که نگفتیم این اضافه است. اگه ماهیت خدا رو میگفتیم این اضافه است، خدا ماهیت میداشت و میگفتیم ماهیتش این اضافه است، یا ممکنات رو میگفتیم ماهیتشون این اضافه است، خب میشونه از مقوله اضافه. ولی ما که نگفتیم ماهیت اینا این اضافه است، ما گفتیم وجودشون اضافه است. و وجود اصلا سنخ جوهر عرض نیست تا چه برسه به این که سنخ اضافه باشد. پس این اشکال باید نیست. بنابراین ما تونستیم این عبارت دوم رو، این عبارت سوم رو هم به دو جور معنا کنیم. یکی این که همه اشیا معروض اضافند، یکی این که همه اشیا این اضافند. وقت در اون معنای دوم اشکالی بود که اصلا اشکال در هر یک از این سه مثال توجه شدید، دو تا توجیه آوردیم. برای اولی دو توجیه فلسفی ذکر کردیم، برای دومی یک توجیه عرفانی و یک توجیه فلسفی، و برای سومی هم دو توجیه فلسفی ذکر کردیم. و به این ترتیب رمز این سه مثال گشوده شد و حل شد. اما کسی که رمز رو نمیتونه حل کنه ممکنه به تحیر بیفته از این مثال ها و امثال این مثال ها. فَإِذَا كَانَ قَائِلُ مثل هَذَا الْقَوْلِ مَشْهُورًا بِالْحِكْمَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا أَنْ يَتَحَيَّرَ الشَّادِي بِقَوْلِهِ. زقولی متعلقه به شادی نگیرید، زقولی متعلقه به یتحیره، لامش هم لام تحلیله. شادی یعنی کسی که چیزی از دانش فرا گرفته، متبهر در علم نیست، یه ذره علم خونده. اذا کان قائل و مثل هذا القول، اگر قائل مثل این سه تا قولی که گفتیم، مثل هر یک از این سه قولی که گفتیم، مثل هر یک از این سه قضیه رمزی که بیان کردیم، اگر قائلش مشهور بالحکمه باشد، اگر قائلش آدم معمولی باشه، خب اون شخصی که میخواد متحیر بشه میگه گوینده اشتباه کرده، تحیر برش پیش نمیاد، رد میشه میره. اما اگر گوینده معروف باشه، مشهور به حکمت و فضل باشه، این شخصی که یه مقدار علم خونده میمونه که این کلام چیه این آدم گفت. لم یکن بعیدن که این شادی، یعنی اون کسی که یه مقدار از علم فرا گرفته، متحیر شود. چرا متحیر شود؟ لقولهی، یعنی به خاطر این قولی که چنین انسان مشهور به حکمتی گفته. چون چنین قولی گفته، این انسان متحیر میشه، میگه که نمیتونم بگم حرفش غلطه چون بالاخره یه عالم بزرگواره، نمیتونم بگم درسته چون به فکرم عرض میکنم اینو نمیپذیره. اینجا تحیر برش پیش میاد و این تحیر در بقیه اشیاء ادامه پیدا میکنه، لزام تبدیل میشه به یه آدم متحیر ابدا فی کل شیء و فی کل زمانه. اینم عامل دوم برای تحیر. اما عامل سوم، بله عامل سوم اینه که قیاس‌های متعددی در اختیار این شخص قرار میگیره که نتیجه هاشون با هم نمیسازند. این قیاس نتیجه ای دارد، اون قیاس نتیجه مقابل دارد، حالا یا مقابله به تضاد یا مقابله به تناقض. این آدم هم نمیتونه، قدرت نداره که این قیاس رو بر اون قیاس تجزیه بده یا اون رو بر این تجزیه بده، یکی رو بر دیگری نمیتونه تجزیه بده. تحیر برش می شود. عامل سوم تحیر به دست آمدن چند قیاس متعارضه. و اما یعنی یا این شخص متحیر وقع فی ما وقع فی، به این جهت که شعنی از قدشتم اندهو قیاساتی، که این قیاسات متقابلتون نتائجند، نتائجون به هم نمی سازه. لیس یقدر، اما خود این شخص متحیرم لیس یقدر علا ان یختار واحدا منها و یزیف الاخر، نمیتونه یکی از این قیاسا رو انتخاب کنه و یزیف یعنی تضعیف کند دیگری رو، ابطال کند دیگری رو، توانایی ندارد که یک قیاس رو انتخاب کنه قیاس دیگر رو ابطال کنه. در این حالت تحیر براش پیش میاد و این تحیر عمومیت پیدا میکنه، در همه چیز براش حاصل میشه و در همه زمان ها وقت میشه متحیر ابدا. اینم عامل دوم. عامل سوم، عامل چهارمی رو مرحوم صدرا اضافه کرده که اونم اشارتاً عرض میکنم و اون اینه که گاهی از اوقات به یک قیاس مغالطی برخورد میکنه و نمیتونه مغالطه این قیاس رو استخراج کنه، بر اثر برخورد به این مغالطه ذهنش به هم میریزه. این به هم ریختگی در جای دیگر سرایت میکنه، یه دفعه این انسان رو مبتلا میکنه به تحیر که یه قیاس مغالطی یا چند تا قیاس مغالطی در چند تا مسئله این اثر رو برای این شخص داره. گاهی از اوقات هم قیاس مغالطی بهش عرضه نمیشه بلکه خطای حس رو میبینه، نگاه میکنه میبینه که این مثلا قاشق انداخته توی لیوان آب شکسته به نظر میرسه، درش میره میبینه صافه، دست میزنه میبینه شکسته نیست، نگاه میکنه میبینه شکسته است. یا نگاه میکنه میبینه که ابر و ماه رو نگاه میکنه میبینه ماه داره به سرعت به اون طرف میره، خوب دقت میکنه میبینه نه ماه نمیره، ابره که داره به این طرف میره، این به نظرش میرسه که ماه داره به اون طرف میره. این چند تا خطای باصره رو که نگاه میکنه میگه در حس به این روشنی من دارم خطا میکنم، چطور در تخیلم و تعقلم و توهمم خطا نکنم؟ پس اونجا هم خطاست، بنابراین معلوم پس به هیچی نمیشه اعتماد کرد. اگر حسی که اینقدر واضحه خطا کنه و نمیشه بهش نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، وای به اون بقیه که قوی ترند و خطاشون راحت تر اتفاق میفته. حس امریست که باید توش خطا نباشه، میبینیم خطا میکنه، اونایی که توش احتمال خطا میدیم دیگه چه خبره، از اینجا باز به خطا میفته، به تحیر میفته و شک میکنه، میگه اگر در حس من نتونم اعتماد کنم در مابقی محسوسات و همچنین در معقولات و متخیلات هم نمیتونم اعتماد کنم، از اینجا متحیر میشه. پس گاهی قیاس مغالطی، چند تا قیاس مغالطه، یا اگر آدم خوشباوری باشه همون یه قیاس مغالطه ذهنشو به هم میزه. گاهی از اوقات نه، خطاهایی که در محسوسات میبینه اونها باعث میشن که فکر کنه در همه جا خطا راه داره و نتیجه بگیره، پس اعتماد به هیچی نمیتوان کرد، به تحیر گرفتار میشه، به لاحتی گرفتار میشه. اینم جهت چهارم، عامل چهارم برای تحیر. پس شخص متحیر اگر وارد تحیر شده به یکی از این چهار جهت وارد شده. حالا چطوری باید تحیر رو ازش گرفت و علاجش شد؟ اینجا در جهت آید.